پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 22، پندهایی برای خردورزان. قف عند کل امر حتی تعرف مدخله من مخرجه قبل ان تقع فیه فتندم. واجعل قلبك قریبا تشاركه واجعل علمك والدا تتبعه واجعل نفسك عدوا تجاهده وآرية تردها فإنك قد جعلت طبيب نفسك وعرفت آية الصحة وبين لك الداء ودللت على الدواء فانظر قيامك على نفسك وإن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المنن والذكر لها ولكن اتبعها بأفضل منها فإن ذلك أجمل بك في أخلاقك وأوجب للثواب في آخرتك وعليك بالصمت تؤدى حليما جاهلا كنت أو عالما فإن الصمت زين لك عند العلماء والستر لك عند الجهال. آثار سوء شتاب زدگی در کارها. ما انسان‌ها معمولاً از محاسبه نفس خود و رسیدگی به انگیزه‌ها، نیت‌ها و حیله‌هایی که در درونمان می‌گذرد غافلیم. انسان‌ها بر اساس یک سری عوامل طبیعی، روانی و اجتماعی رفتارهای خاصی را از خود بروز می‌دهند. اینکه مثلاً چه بخورند، چه بگویند و چه عکس‌العملی از خود نشان بدهند، بستگی به عوامل مزبور دارد. به همین دلیل است که ما در بسیاری از موارد اشتباه می‌کنیم. کاری نسنجیده و غیر عاقلانه انجام می دهیم و بعد هم از کارمان پشیمان می شویم. سخنی ناپخته را بر زبان جاری می سازیم و موجب رنجش دیگری می شویم. کسی که می خواهد رفتارش واقعاً عاقلانه باشد، باید اولاً سود و زیان انجام هر کاری را محاسبه نماید. ثانیاً در مورد کیفیت و چگونگی انجام آن کار خوب بیندیشد و شکل مطلوب آن را بیابد. امام صادق علیه السلام به دوستان و اصحابشان سفارش می‌فرمایند که هیچگاه به صورت شتاب زده و با عجله دست به کاری نزنید. مقداری تأمل کنید تا هم مطمئن شوید که نفع آن از ضررش بیشتر است و هم ببینید که چگونه باید آن کار را انجام دهید تا به نتیجه مطلوب برسید. این یک سفارش کلی است که هم در امور دنیا جاری است و هم در امور آخرت. انسان مؤمن فقط نفع و ضرر مادی و دنیوی را نمی سنجد، بلکه اهداف اخروی را هم در نظر می گیرد. از این رو هیچ وقت به سمت گناه نمی رود، زیرا می داند که برای یک لذت آنی چه بسا باید هزاران سال عذاب جهنم را تحمل نماید. دست زدن به گناه در واقع به دلیل این است که ما نفع و ضرر کار را درست نمی سنجیم، یعنی برخورد عاقلانه‌ای با کارها نداریم. از این گذشته برای انجام هر کاری راه ورود و خروج آن را به دقت محاسبه نمی کنیم. مثلا برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر فکر می کنیم همین که به شخص گناهکاری بگوییم فلان معصیت را مرتکب نشد دیگر تکلیف از ما ساقط شده است. حالان که اگر از روی دلسوزی واقعی بخواهیم شخصی را که در حال غرق شدن در منجلاب گناه است نجات دهیم، باید به گونه‌ای با او سخن بگوییم که از ما بپذیرد، نه اینکه با لجاجت آن گناه را تکرار کند. بنابراین شخص مؤمن باید عاقل و دوراندیش باشد، نفع و ضرر کارها و نیز راه ورود و خروج آنها را به خوبی بشناسد تا پس از انجام کاری نادم نگردد. قف عند کل امر حتی تعرف مدخله من مخرجه قبل ان تقع فیه فتندم. چراغ عقل عامل نجات انسان. در قرآن کریم سه مفهوم قلب، عقل و نفس به انسان نسبت داده شده است. معمولاً وقتی به طور مطلق از نفس یاد می شود، بار منفی آن مد نظر می باشد. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. البته گاهی هم نفس اوصافی دارد که آن را به صورت مطلوب در می آورد و به او خطاب می شود که یا ایتها النفس المطمئنه. در هر حال باید توجه داشته باشیم که این مفاهیم در اخلاق و فرهنگ اسلامی ما اولاً از جایگاهی خاص برخوردارند و ثانیاً در معانی مختلف به کار می روند. امام صادق علیه السلام در این روایت خطاب به عبدالله ابن جندب و همه شیعیان خود می فرمایند قلبت را نزدیک و خیشاوند خود قرار بده به گونه‌ای که با آن مشارکت ورزی و عقلت را به منزله پدری قرار بده که دستت را در دست او می‌گذاری و دنبال او به راه می‌افتی، اما نفس خود را به منزله دشمنی بدان که باید با او درگیر شوی و پیکار نمایی. بسیاری از انسان‌ها درست خلاف این دستور عمل می‌کنند، یعنی به جای عقل نفس خود را پیشوای خود قرار می‌دهند. آموزه‌های اسلامی به ما القا می‌کند که در زندگی از عقل پیروی نماییم، نه از نفسی که ما را به هوس‌ها، شهوت‌ها و تمایلات فرا می‌خواند. از سوی دیگر ما انسان‌ها معمولاً به بیرون از خودمان توجه می‌کنیم و از پرداختن به درونمان غفلت می‌ورزیم. به ندرت اتفاق می‌افتد که به کاوش درون خود بپردازیم و دلیل انجام و یا ترک برخی از کارها را بررسی کنیم. مثلا کسی که به ظاهر برای نصیحت دیگری سخن بر زبان جاری می سازد، باید ببیند از این کار چه انگیزه‌ای داشته است. آیا واقعاً به انگیزه خیرخواهی بوده است؟ و یا به رخ کشیدن خود و بزرگ جلوه دادن عیوب طرف مقابل؟ گاهی انسان لحنی خیرخواهانه دارد، اما انگیزه واقعیش خیرخواهی طرف مقابل نیست، بلکه می خواهد به او بگوید که من می دانم تو این عیبها را داری و من چون فاقد آن عیوب هستم به خود حق می دهم تو را نصیحت نمایم. یکی از توصیه هایی که علمای اخلاق به انسان ها می کنند و بر این مطلب نیز بسیار تأکید می ورزند این است که وقتی می خواهید کاری انجام دهید، خوب دلتان را بکاوید تا ببینید انگیزه و قصدتان از انجام این کار چیست. اگر انسان این مطلب را در نظر بگیرد، از بسیاری خطرها مسون خواهد ماند. انسان همانطور که مراقب است که مثلا شریکش سر او کلاه نگذارد، باید مراقب باشد که دلش نیز شیطانی نشود و وسوسه ها و انگیزه های شیطانی او را به راه خطا نکشاند. باید توجه داشت که عقل و نفس در معارف و علوم اسلامی از جمله فلسفه معانی متعددی دارند. این اشتراک لفظی موجب می شود که بسیاری از افراد اشتباه کنند و یکی را به جای دیگری بگیرند. اصطلاحی که در اینجا از عقل و نفس به کار می رود اصطلاحی اخلاقی است و بر اساس آن عقل آن است که انسان را به راه صحیح هدایت می کند و نفس آن است که او را به ورطه سقوط می کشاند. البته تشخیص این که چه چیزی موجب صعود و تکامل است و چه چیزی موجب سقوط و انحطاط هم با عقل است و هم با دستورات شرع و موازینی که باید رعایت شود. انسانی که خیر خودش را می‌خواهد، طبیعی است باید از کسی پیروی کند که او را به راه خیر دعوت می‌نماید. ما همواره باید عقل خودمان را پیشوا قرار دهیم و به مانند فرزندی که از پدر پیروی می‌کند، دستمان را در دست او بگذاریم تا از خطرها رهایی یابیم. از آن طرف، نفس را که مانع از رسیدن ما به ارزش‌های متعالی و کمالات انسانی و الهی است، به مثابه دشمنی تصور نماییم که باید با او پیکار نماییم. وجعل علمک والدن تتبعه، وجعل نفسک عدوان تجاهده. تمایلات نفسانی به هر حال موجد لذت‌هایی برای انسان است، اما انسان باید توجه کند که این لذت‌ها بسیار زودگذر، بی‌دوام و بی‌ارزش هستند. ارزش لذت‌های دنیوی با خواب‌های شیرین و لذت‌بخش تفاوت چندانی ندارد. همانطور که از خواب چیزی عاید انسان نمی‌شود، بهترین و عمیق‌ترین لذت‌های دنیا نیز بسیار گذرا هستند و پس از مدتی اثری از آنها باقی نخواهد ماند. اما لذت‌های اخروی و معنوی این گونه نیستند و برای همیشه ماندگارند. رابطه با خدا زوال ناپذیر است.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
آنچه نزد شماست نابود خواهد شد و آنچه نزد خداست تا ابد باقی است. اگر ما طوری رفتار نماییم که دستاورد آن ارتباط بیشتر با خدا باشد، این ارتباط فانی شدنی نیست. انس با خدا، معرفت خدا و اولیای الهی چیزهایی است که همیشه ماندنی و لذت آفرین خواهد بود. اما آنچه مربوط به هوس‌های مادی و زودگذر دنیاست، هر چند ما آنها را واقعیت بپنداریم، روزی در عالمی دیگر که حقایق بر ما روشن می‌شود، خواهیم دید که خواب و خیالی بیش نبوده است. قرآن کریم از زبان انسان‌هایی که به فکر آخرت خود نبودند و در روز قیامت زبان به سخن می‌گشایند، می‌فرماید:
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی،
و با حسرت گوید ای کاش در دنیا برای زندگانی ابدیم چیزی پیش فرستاده بودم. آنجاست که انسان می‌فهمد آنچه را مرگ می‌پنداشت عین زندگی بوده است و زندگی دنیا در واقع مرگ و بازیچه و سرگرمی.
و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ.
این زندگانی چند روزه دنیا فسوس و بازیچه‌ای بیش نیست و زندگانی اگر مردم بدانند به حقیقت دار آخرت است. بنابراین باید بدانیم که آنچه نفس ما را به آن دعوت می‌کند چیزی آریه‌ای است که لحظاتی نزد ماست و بعد هم آن را پس می‌دهیم. و آریتن تردها، چیزی برای انسان باقی میماند که در پرتو عقل و در سایه ارتباط قلبی با خدا به دست آمده باشد. حضرت در ادامه میفرمایند: تو مانند کسی هستی که باید خودت طبیب خودت باشی. هم درد را به تو شناساندند و هم درمان را. این تویی که باید یکی از آن دو را انتخاب کنی. انسان عاقل هیچگاه درد را انتخاب نمی کند. به دنبال نشانه های صحت و سلامتی که در اختیار او گذاشته شده است می رود تا با تدبیر خود آن را بیابد. فإنک قد جعلت طبیب نفسک و عرفت آیت الصحه و بین لک الداء و دللت علی الدواء فانظر قیامک علی نفسک. منت گذاردن زایل کننده ثواب ها. در اعمالی که ما انجام می دهیم، چه واجب و چه مستحب، برخی شرایط مربوط به صحت عملند و برخی شرایط مربوط به مقبولیت آن. مثلا نمازی که می خوانیم و روزه‌ای که می گیریم شرایط صحتی دارد که اگر واجد این شرایط نباشد باطل است و باید مجدداً آن را به جا بیاوریم. شرایطی هم دارد که در قبول عمل مؤثر است. به این معنا که انجام یک عمل به فرض صحت آن الزاماً موجب ثواب اخروی نخواهد شد، بلکه برای قبول شدن به شرایطی بیش از شرایط صحت نیاز دارد. حال اگر عباداتمان را آنگونه که در روایات بیان شده با تمامی شرایط صحت و قبول انجام دادیم، آیا دیگر باید خیالمان راحت باشد که هم از نظر فقهی تکلیفمان را انجام داده ایم و هم از نظر معنوی عباداتمان دارای شرایط قبولی بوده و ثواب اخروی برای ما منظور شده است و لذا هیچ مشکلی در قیامت نخواهیم داشت؟ مطلب مهم همین جاست. چرا که حتی اگر عملی با شرایط صحت و مقبولیت هم انجام گرفته باشد، از خطر مصون نیست. چه بسا ممکن است پس از انجام عمل باز هم اموری اتفاق بیفتد که آثار معنوی عمل قبلی را از بین ببرد. اعمال بد آینده می تواند اعمال خوب گذشته را از بین ببرد، همانطور که کارهای خیر و یا توبه می تواند برخی از گناهان را جبران نماید. انسانی که با زحمت فراوان سعی می کند اعمال خود را مطابق شرایط فقهی انجام دهد و شرایط قبولی آن را هم رعایت می کند که مثلا با اخلاص باشد و توأم با ریا و غرور نباشد، پس از مدتی ممکن است عملی انجام دهد که کارهای نیک گذشته را از بین ببرد. حتی گاهی برخی از مسائل مانند ارتداد کلیه اعمال گذشته انسان را از بین می برد. در هر حال باید توجه داشت که ممکن است کارهایی از انسان سر بزند که عمل یا اعمال گذشته او را فاسد کند. قرآن در سوره حجرات می فرماید:
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله.
در هیچ کار بر خدا و رسول پیشی مجویید.
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا.
صداهایتان را فوق صوت پیغمبر بلند مکنید. این بی احترامی ها موجب می شود که اعمال گذشته انسان که با شرایط صحت و قبولی هم انجام شده است از بین برود. ممکن است کسی برای انجام وظیفه و از روی اخلاص به انسان نیازمندی کمک مالی نماید، اما پس از مدتی این عمل خود را به رخ او بکشد و با این کار عمل نیک گذشته اش را زائل گرداند. قرآن کریم در این باره می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق.
ای اهل ایمان، صدقات خود را به سبب منت و آزار تباه نسازید. در جای دیگری می‌فرماید:
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.
رد کردن فقیر با زبان خوش و دعا کردن در حق او بهتر است از صدقه ای که در پی آن آزار دهند. اگر انسان با زبان خوش فرد نیازمندی را که به او مراجعه کرده است رد نماید، بهتر از آن است که به او کمک کند اما بعد بر او منت بگذارد. این منت گذاشتن اصل عمل را باطل می کند. امام صادق علیه السلام در این روایت شریف به همین موضوع اشاره کرده و می فرمایند: ان کانت لک ید عند انسان فلا تفسدها بکثرت المنن و ذکر لها ولكن اتبعها بافضل منها فان ذلك اجمل بك في اخلاقك واوجب للثواب في اخرتك. اگر دستی پیش کسی داری، کنایه از این که اگر خدمت و احسانی به کسی کرده ای، با منت گذاشتن بر او آن را از بین نبر، بلکه سعی کن خدمت بهتری را برای او انجام دهی که این کار هم اخلاقت را زیباتر می سازد و هم ثواب اخرویت را بیشتر می کند. آفات زبان. امام صادق علیه السلام در ادامه وصایای خود به عبدالله ابن جندب می فرمایند: و علیکه به سمت تعد حلیما جاهلن کنت او عالما فان السمت زین لک عند العلماء و سطر لک عند الجهال. یکی از انگیزه هایی که به طور طبیعی در انسان ها وجود دارد این است که می خواهند خودشان را مطرح کنند. این حالت در بچه ها بیشتر به چشم می خورد. مثلا وقتی کودکی چیزی را می داند، دلش می خواهد آن را اظهار نماید تا به دیگران بگوید که از این چیزها سر در می آورد. این حالت در حد یک خردسال و یا یک انسان بزرگسال که هنوز تربیت معنوی پیدا نکرده کاملا طبیعی است و عیبی هم ندارد، اما کسی که به تکلیف رسیده و می‌خواهد متخلق به اخلاق اسلامی گردد باید به تدریج سعی کند این انگیزه های غیر الهی را تضعیف نماید و به جای آن انگیزه های الهی را در خود تقویت کند. البته در مورد بچه ها باید توجه داشت که اگر انسان از همان ابتدا بخواهد فرزندش را با اخلاص کامل بار بیاورد به گونه ای که هیچ ریا و خودنمایی در اعمال او وجود نداشته باشد، آن کودک هیچگاه فرد مؤمن و نمازخوانی نخواهد شد، چرا که بچه برای انجام دادن کارهای خیر نیاز به تشویق دارد که یکی از راه های آن تعریف و تمجید او نزد دیگران است و این مستلزم اظهار آموخته ها توسط کودک می باشد. بنابراین این عوامل طبیعی را مادامی که هنوز پای تکلیف به میان نیامده باید رعایت کرد، ولی از ابتدای تکلیف باید احکام شرعی و واجب و حرام را به او شناساند و مثلا به او فهماند که اگر نماز برای غیر خدا و به منظور خودنمایی باشد باطل است. برخی افراد شاید تا سن 60-70 سالگی هم هنوز از نظر عقلانی رشد نکرده و حالتهای قبل از بلوغ را داشته باشند. یعنی دلشان بخواهد چیزی را که می دانند نزد دیگران مطرح کنند و بدین وسیله خودشان را نشان بدهند. یکی از راه های رهایی از این آفت این است که انسان خودش را به کم حرف زدن عادت دهد. کسانی که زبانشان آزاد است و در اختیار خودشان نیست، در مقام سخن گفتن انگیزه ها و نیات خالص شرعی را در نظر نمی گیرند. بزرگان ما همواره سعی می کردند برای محفوظ ماندن از این آفت کمتر حرف بزنند. گاهی عالمی مدتها در یک شهری زندگی می کرده است، اما حتی بعضی نزدیکانش میزان علم او را نمی دانستند. حالان که عالمی برجسته، مجتهدی بزرگ و صاحب تألیفاتی متعدد بوده است. کم حرف زدن آثار مطلوب دیگری هم دارد، از جمله این که جلوی سوء استفاده جاهلان و نیز استهزای معاندان را می گیرد. کسی که کم حرف می زند هم از شر جهال مسئول است و هم نزد علما محترم و موقر. همچنین یکی از آفتهای زبان، تندگویی و سخن نابجا گفتن است. انسان کم حرف اگر سخن نابجایی از کسی بشنود، چون زود در مقام پاسخ بر نمی آید، می تواند خشم خود را فرو ببرد و عکس العملی نشان ندهد. بسیاری از سخنان ناروا و کلمات زشت هنگام عصبانیت بر زبان جاری می شوند، اما اگر انسان چه عالم و چه جاهل بردبار باشد، می تواند از بسیاری آسیب‌های زبان در امان بماند. از این روست که امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب می فرماید و علیکه به سمت تو عد حلیما جاهلن کنت او عالما فان السمت زین لک عند العلماء و ستر لک عند الجهال و بر تو باد به رعایت خاموشی که باعث می شود بردبار شمرده شوی، حال چه در واقع سبب سکوتت جهل باشد و چه با آنکه عالم هستی سکوت کرده ای. همانا خاموشی مایه زینت تو در نزد دانایان و پوشش تو نزد نادانان است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.